ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. مهلت 22 روزه مجلس به وزارت بهداشت. ارائه گزارش جامع سازکارهای عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی دارو تکلیف وزارت بهداشت شد. تولید و طراحی سانتریفوژهای پیشرفته حوزه دارو به دست متخصصان ایرانی. حدود 1500 شرکت فعال در حوزه تجهیزات پزشکی 1.5 میلیارد دلار محصول تولید می‌کنند. و سومین روز جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان، 6 فیلم در بخش ملی با موضوعهای ماجراجویانه و آموزنده به روی پرده سینما رفت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، هممیهنان گرامی. به بخش 7:30 از رادیو فرهنگ خوش آمدید. بنده درویش حسینی با افتخار تا پایان این بخش خبری همراه شما خوبان خواهم بود. مهلت 22 روزه مجلس به وزارت بهداشت برای ارائه گزارش جامع سازکارهای عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی دارو. رئیس کمیسیون عصر 90 مجلس میگوید ضوابط فنی دارورسانی به در خانه ها که 14 مهر ابلاغ شد همراستا با آیین‌نامه ابلاغی نیست و نیاز به اصلاح دارد.
8 از خونه اومدم بیرون، 1.5 من هنوز معطل، هنوز دارویی به دست من نرسیده.
والله باشه که چه بهتر دیگه، همینجا راحت میگیریم بدون دردسر دیگه.
2 سال پیش چاره شد تصویب فروش اینترنتی دارو یا همان دارورسانی به درب منزل در هیئت وزیران. چون پای سکوهای اینترنتی و داروخانه ها وسط بود، یک آیین‌نامه به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید در فروردین 1403. آقای زارع‌پور وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات فروردین 1403.
پلتفرم حق دسترسی به اطلاعات در فرد رو نداره، فقط داروخونه میتونه ببینه.
پس از 6 ماه سازمان غذا و دارو 14 مهر ماه دستورالعمل اجرایی آزمایشی دارورسانی به درب منزل را ابلاغ کرد. آقای ظفر قندی وزیر بهداشت:
شرکت‌های اینترنتی هم که وارد میشن استانداردهای لازم و ضوابط لازم رو بایستی ارائه بکنن و کردن که بتونن در زمینه تامین دارو از طریق اینترنتی کمک بکنن.
اما حالا خبر رسیده دستورالعمل ابلاغ ترمز اجرایش کشیده شد. مدرسی ها میگویند ضوابط فنی ابلاغ شده ایراداتی دارد. آقای پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی:
چون تناقضات زیادی داشت و اشکالات زیادی داشت، قرار شد این ضابطه سازمان غذا و دارو کنار گذاشته بشه تا 1 هفته آینده وزیر نسبت به این موضوع بررسی بکنن، ابلاغ بکنن همون مصوبه‌ای که بین 2 تا وزیر بوده.
و به یه دارورسانی در به منزل همانطور که بیماران انتظار دارن دسترسی به دارو تسهیل می شود. هانیه جنی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت میگوید محققان و صنعتگران ایرانی با استفاده از سرریز دانش موجود در کشور سانتریفوژهای پیشرفته حوزه دارو را طراحی و تولید کردند. به گفته ی آقای موسوی حدود 1500 شرکت فعال در حوزه تجهیزات پزشکی 1.5 میلیارد دلار از محصولات مورد نیاز کشور را در این حوزه تولید می‌کنند.
95% داروهای کشور توسط ماشین‌آلات و تجهیزات ایرانی داره تولید میشه. خب این اتفاق بی‌نظیریه. ولی این 95% برای اینکه افزایش پیدا بکنه کار خیلی سخت و پیچیده‌ایه. ماشین سازهای ما که به حمدالله بالغ بر 20 تاشون موفق به اخذ سی ای شدن که گواهی کیفیت اروپا هست، امروز توانستن علاوه بر تولید ماشین‌آلات برای شرکت‌های داروساز ایرانی بتوانند به صادرات در خارج از کشور بپردازند.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری برای بررسی مطالبات پرستاران به سراوان رفت. دکتر نجاتیان با بیان اینکه استفاده از مشوق‌ها برای ماندگاری نیروها در این منطقه لازم است گفت پیگیری‌هایی در سطح ملی انجام شده تا گوشه‌ای از مشکلات تا روز پرستار حل شود.
اقدامات خوبی در سطح دانشگاه علوم پزشکی انجام شده، یک سری خدماتی رو باید در سطح ملی انجام بشه مثل دادن مجوزهای استخدام به دانشگاه و شبکه بهداشت سراوان و همچنین اصلاح فرمول اضافه کاری پرستاران که خب ما به دلیل کمبود پرستار متاسفانه مجبوریم به تعدادی از همکاران پرستارمون اضافه کار اجباری بدیم، مبلغش هم خیلی کم هست. اینها اقداماتی است که الان در دولت و وزارت بهداشت در حال انجام هست.
جشن میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در شهر ری و حرم مطهر ایشان برگزار شد. در مراسمی به همین مناسبت پرچم گنبد ایشان تعویض شد.
جشن تولد یکی از وفاداران به ائمه اطهار علیهم السلام.
ایشون هم عصر چند امام بودن،
از زمان امام رضا و امام جواد و امام هادی بودند.
محدثین بسیار گرانقدرند.
معارف اهل بیت رو نشر میدادن ایشون. مورد اعتماد اهل بیت بودن ایشون.
نحوه زندگی ایشان طوری بود که امام هادی علیه السلام فرمودند هر که عبدالعظیم حسنی را در ری زیارت کند مانند کسی است که حسین ابن علی را در کربلا زیارت کرده.
در زمانی که لازم بوده جهاد کردن و مقاومت کردن و جنگیدن، در مواقعی که لازم بوده با توجه به راه و دستور رهبر و امام خودشون مهاجرت کردن،
ولایت مداری و تبعیت از امام اصلشون بودن،
در مسیر ائمه بودن،
سرور جشن میلاد
و پیروی از راه ائمه اطهار علیهم السلام را در سیره عملی زندگی خود نشان دادن.
زیر بار ظلم نمی رفتن،
توی مبارزات هم خیلی جدی بود با حکومت جور،
پیرو به راه امام حسین و خاندان امام حسین بودن،
یکی از انسانهای مجاهد بودن،
بر حق جهاد کردن.
ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی رو تبریک عرض میکنم خدمت همه ایرانیان.
ولادت با سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی رو به تمام شیعیان دنیا تبریک عرض میکنم.
علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
همایش تجلیل از موکبداران نمونه کشور با حضور مقامات عالی رتبه کشوری و لشکری برگزار شد. رئیس جمهور در پیامی به همایش پیاده روی اربعین را نمادی از وحدت و همبستگی ملت‌ها و مذاهب دانست.
سابقه موکبداریش به سالهای شروع پیاده‌روی اربعین برمی‌گردد.
نزدیک 10 سال شاید هم بیشتر یا کمتر.
معتقده که مردم خوزستان
قبل از اینکه خونه هاشون رو باز بکنن قلب هاشون رو باز کردن برای زوار عزیزمون.
و موکبدار اهل سنتی که در ایام اربعین خادم زائران امام حسینه. دیوانی خادم موکب اهل سنت محمد رسول الله.
امام حسین متعلق به قشر خاصی نیست، متعلق به کل آزادگان جهان است و ما از امام حسن و امام حسین به عنوان شباب اهل جنت یاد میکنیم.
خادمانی که در ایام اربعین از تمام امکاناتشون برای پذیرایی از دوباره اربعین استفاده میکردن.
ما کلن روزی 5 تن شربت پخش میکنیم.
غرفه کودک داشتیم،
در بخش خواهران خدمات داریم.
اما موکبداران معتقد هستند برای ارائه خدمات بهتر به زائران اربعین باید تا آنجا که ممکن است از مشکلات کاسته شود.
بحث آب آشامیدنی و یخ هست.
بحث حمل و نقل بیشتر مشکلی هست که موکبدارا هر سال باشون دست و پنجه نرم.
و راهکارهایی که موکبداران ارائه میکنن.
از همین حالا نواقصی که ما داریم در بحث زیرساخت، جاده هامون، سایبون هامون، آب و فاضلابون و همه چیزی که
هست شروع بکنه.
رئیس جمهور هم در پیامی به این همایش پیاده روی اربعین را نمادی بزرگ از وحدت، همبستگی و همدلی ملت‌ها و مذاهب مختلف خواند. جانشین فرمانده نیروی قدس هم گفت مواکب جریان مردمی و قدرتمندی هستند که میتوان در محور مقاومت از ظرفیت آنها استفاده کرد. سردار مسجدی جانشین فرمانده نیروی قدس:
کسانی که از خونه و کاشانه‌شون مجبور اینها را به مهاجرت میشن به خاطر که زیر بمبارون هستن در جاهای مختلف، چه در خود لبنان، چه در سوریه، چه در بخش‌های دیگه، بله میتونن کمک موثری بکنن.
در این همایش مقرر شد مراسم اربعین سال آینده با شعار محوری مواکب حسینی، نماد مردم محوری و اقدام جهانی برگزار شود.
در پایان این همایش از موکبداران نمونه تجلیل و کتاب مصور راه کربلا که شامل 250 عکس منتخب 35 عکاس در طول 10 سال است رونمایی شد. امیری، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مجلس در هفتمین اجلاس بین المللی که همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی و گرامی داشت شهید سید حسن نصرالله و شهید اسماعیل هنیه گفت ما هرگز در مبارزه دچار خطای محاسباتی نشده و نخواهیم شد، چون بر اساس باورهایمان پا به میدان گذاشته ایم.
در سالگرد عملیات طوفان الاقصا اینجا در تهران نوای همصدایی با جبهه مقاومت شنیده می شود. در هفتمین اجلاس بین المللی همبستگی با فلسطینی ها که مصادف شده با 7 اکتبر، سالروز عملیات طوفان الاقصا و البته شهادت فرماندهان جبهه مقاومت. آقای ابو شریف نماینده جهاد اسلامی فلسطین در تهران:
عملیات طوفان الاقصا ضربه سنگینی به صهیونیست‌ها وارد کرد. آنها هرگز فکر نمی‌کردند که اینطور ضربه بخورند. بعد از 7 اکتبر 18,000 کودک فلسطینی به شهادت رسیدند. کشورهای اسلامی باید دست به دست هم دهند و با وحدت در برابر صهیونیست‌ها بایستند.
خط حزب الله با قوت ادامه دارد. این را نماینده حزب الله در تهران می‌گوید.
شخصیت آقای نصرالله استثنایی و ممکنه به این سختی پیدا نمیشه مثل این شخصیت، اما مطمئن باشید همین پایهای مستحکمی که ایشون انداخت تو عمق زمین و تو عمق قلوب مقاومت و مسلمانان منطقه، مطمئن باشید همین درخت، همین ستونها قوی، محکم بلکه مستحکمتر خواهد شد.
رئیس مجلس هم که مهمان ویژه این اجلاس بود، آمریکا را مسئول و حامی جنایت اسرائیل خواند.
در سالگرد طوفان الاقصا که اینجا نشستیم نگاه کنید، همه عناصر بقایی که این رژیم جنایتکار برای خودش ترسیم کرده بود، همه و عناصر بقا و فلسفه وجودیش امروز به خطر افتاده. همه دکترین نظامی که او تنظیم کرده بود در طول این 70 اندی سال به خطر افتاده.
به گفته آقای قالیباف، امروز رژیم صهیونیستی در محاصره جبهه مقاومت است.
امروز او در محاصره جبهه مقاومت و این تلاش‌های مذبوحانه‌ای که ترکیبی از تکنولوژی و اطلاعات و همکاری همه آمریکا و ناتو در خدمت اون هست، اینها برای او قدرت و پایداری هرگز تولید نخواهد کرد.
نهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
سابقه
گردان‌های قسام از هدف قرار دادن یک دستگاه تانک مرکاوای نظامیان اشغالگر در شمال شرقی اردوگاه البرج در مرکز نوار غزه خبر داد. گردان‌های قدس اعلام کردند یک تانک مرکاوای صهیونیست‌ها را در منطقه القصاصیب در وسط اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه هدف قرار داده است. رزمندگان قسام تل‌آویو را هم با موشک هدف قرار دادند. رژیم اشغالگر شمار موشک‌های شلیک شده را 5 فروند اعلام کرد. در پی حمله موشکی موفق حماس، آژیرهای خطر در تل‌آویو و شهرک‌های اطراف نوار غزه به صدا درآمد. مقاومت فلسطین همچنین مواضع اشغالگران را در جنوب نوار غزه گلوله باران کرد. یک نظامی صهیونیست هم در منطقه جبالیا در شمال نوار غزه هدف حمله مقاومت قرار گرفت. غزه هم دیشب از دست صهیونیست ها آرام نبود. رژیم اشغالگر در حمله به چادر آوارگان اردوگاه البرج در مرکز نوار غزه گروهی از کودکان فلسطینی را در خواب بمباران و عده‌ای را شهید و زخمی کردند. کودکان 60% شهدا و زخمی های حملات رژیم اشغالگر را تشکیل می دهند. آمار شهدا به 42,000 نفر و زخمی ها به بیش از 90,000 نفر رسیده. از سرنوشت حدود 10,000 نفر نیز خبری نیست و احتمالاً در زیر آوارها و خرابه ها به شهادت رسیدند. مقاومت لبنان در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی اطراف تل‌آویو و مناطق دیگری از سرزمین‌های اشغالی را موشک زد. حزب الله اعلام کرده رزمندگان مقاومت پایگاه اصلی اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی موسوم به گلیلوت را در نزدیکی تل‌آویو با چند موشک مورد اصابت قرار دادند. تجمع صهیونیست‌ها در شلومی و هانیتا هم با موشک مورد اصابت قرار گرفت. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند در شبانه روز گذشته 200 موشک به شهرک‌های نظامی صهیونیست‌نشین در شمال سرزمین‌های اشغالی به ویژه الجلیل شلیک شده. رژیم اشغالگر نیز زاهیه جنوبی بیروت، برج شمالی و الخیام را بارها بمباران کرده. در سالگرد طوفان الاقصی مردم در بسیاری از کشورها در حمایت از مردم مظلوم غزه و لبنان تظاهرات کردند. حامیان فلسطین برقراری آتش بس در غزه و لبنان را خواستار شدند. در نیویورک 1,000 نفر در اعتراض به همدستی آمریکا با جنایات صهیونیست‌ها در غزه و لبنان شعار سر دادند. در برلین تظاهرکنندگان با حمله پرچم فلسطین و لبنان شعار توقف نسل‌کشی سر دادند. در اردن مردم مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در عمان پایتخت تظاهرات کردند. اردنی ها با سر دادن شعار حمایت از مقاومت و مردم غزه جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. در آرژانتین و پرو هم 1,000 نفر با ملت فلسطین و لبنان ابراز همبستگی کردند و توقف نسل‌کشی را خواستار شدند. یمنی ها هم با تجمع در پایتخت حمایت خود را از مردم غزه و لبنان اعلام کردند. اما در سومین روز از جشنواره 36 فیلم کودکان و نوجوانان 6 فیلم در بخش ملی با موضوعهای ماجراجویانه و آموزنده به روی پرده سینما رفت. این جشنواره نه تنها فرصتی برای تماشای فیلم‌های جذاب است، بلکه فضایی برای یادگیری، تبادل نظر و ایجاد دوستی‌های جدید هم فراهم می‌کند.
اونجا
صدای شور و هیجان بچه‌ها از سینماهای اصفهان شنیده می شود.
عالی بود، بسیار لذت برد.
فیلم زدی؟
بسیار. بله. چون که هیجان فیلم خیلی عالی بود.
هیجانی بود، هم ترسناک بود، هم باحال.
هم خنده دار بود، هم درس بهمون داد.
هر بار که پرده نمایش روشن می شود، همه با هم به وجد می آیند. شیخ بهایی تهیه کننده فیلم های کودکان و نوجوانان.
یه نوجوانیه که قهرمان داستانه وارد مدرسه میشه که تو مدرسه مشکلی هست، مشکل جنسش وحشته و ترس. این مشکل حل میکنه.
من تونستم 2-3 تا از فیلم های جشنواره رو ببینم. خب به نسبت فیلم های پارسال، فیلم های امسال از لحاظ کیفیتی خیلی بالاتر بودن، حتی از لحاظ محتوا و موضوع رو هم بخوایم بگیم درباره کودک و نوجوان بود.
در سومین روز جشنواره 36 کودکان و نوجوانان در 3 سینمای 4 باغ، ساحل و فلسطین به تماشای 6 اثر در بخش ملی نشستند. حسینی، مدیر سینما ساحل اصفهان:
4 سالن درگیر جشنواره هستن، یکی برای داوران، یکی برای اصحاب رسانه و 2 هم برای خبرگزاری دختر و پسر.
فیلم هایی که ترکیب ماجراجویی و آموزندگی دارد تأثیر عمیق‌تری بر دانش آموزان داشته.
فیلم هایی که
هم به زندگیم انگیزه میده و هم یه فیلم های هیجان.
محتواهاش باید بیشتر آموزنده باشه، همراه با چیزی که بچه ها دوست دارن، آموزنده هم یاد بدن به بچه ها.
خنده دار،
ترسناک.
فیلمی که درسی در کنار زندگیمون بهمون بده.
من دارم واقعا این فیلم خیلی خوب بود.
از چه لحاظ خوب؟
کلا ترسناک بود، خوب خوش گذشت.
انیمیشن، ترسناک، هیجانی، کمدی، همه چی.
هر چی باشه نگاه می‌کنم.
بله. تو این دوره سنی که هستیم، بچه‌ها اکثرا دوست دارن ماجراجویی، هیجانی، چون که با روحیه‌ای که الان هستن بیشتر سازگاره به خاطر دوره نوجوانی که هستن.
نصف جهان تا 19 مهر ماه میزبان این جشنواره بین‌المللی است.
در جشنواره 36 علاوه بر نمایش فیلم‌های سینمایی، 7 کارگاه تخصصی با حضور هنرمندان ناماشنای سینما برگزار میشه تا بچه‌ها با دنیای بازیگری و فیلمسازی بیشتر آشنا بشند. مهدی ستوده، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
نشست تغییر اقلیم و ایران آینده در فرهنگستان علوم برگزار شد. دبیر شورای آینده نگاری فرهنگستان علوم گفت پیشنهادها و نظر اندیشمندان این حوزه پس از جمع‌بندی در قالب گزارش‌هایی به سیاستگزاران و تصمیم‌گیران کشور ارائه می‌شود.
زنگ خطر تغییرات اقلیمی به گوش فرهنگستان علوم کشور هم رسیده. این نهاد علمی اندیشمندان را گرد هم آورده تا نقشه راه ایران آینده را برای مقابله با تغییرات اقلیمی ترسیم کنند. رحیمی، اقلیم شناس:
یعنی الان دنیا تقریبا به این نتیجه رسیده که برن به سمت CO2 رموال، یعنی CO2 که وجود داره در جو رو جذب کنن.
استفاده از سوخت‌های فسیلی، افزایش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و گرم شدن زمین مهمترین عوامل تغییر اقلیم در جهان مطرح شده. مکنون، مدرس دانشگاه:
همه دنیا متوسط 1.5 درجه گرم شده نسبت به تاریخ شروع انقلاب صنعتی، ایران 1.9.
تغییر اقلیم در کشور ما افزایش دما، تغییر در بارش‌ها، فرونشست، خشک شدن تالاب‌ها و افزایش کانون‌های گرد و غبار را به دنبال داشته. تجریشی، رئیس گروه زیست محیطی فرهنگستان علوم:
ما آثارش رو داریم میبینیم، ولی عمده آثاری که میبینیم با خسارت میبینیم. ما نباید خیلی عادی بهش نگاه بکنیم، چون منابع کشور رو میگیره.
در سالهای اخیر ناترازی در انرژی یکی دیگر از مهمترین آثار مخرب تغییر اقلیم در ایران شناخته شده. روند تغییرات اقلیمی نه تنها متوقف نمیشود، بلکه نادیده گرفتن آن هزینه های سنگین تری خواهد داشت. تجریشی، رئیس گروه زیست محیطی فرهنگستان علوم:
هر 1 درجه افزایش دما باعث افزایش 7% بارش‌های سیل‌آسا میشه. 15% عمل کرده زراعیمون در ازای 1 درجه افزایش دما کاهش پیدا میکنه.
کارشناسان معتقدند با هدف دفاع از منافع ملی در حوزه تغییر اقلیم، حضور کشورمان در مجامع بین‌المللی باید پررنگ‌تر شود. باقری، دبیر شورای آینده‌نگاری فرهنگستان علوم:
نظرات رو و این پیشنهادات رو در قالب گزارش‌های سیاستی تدوین بکنیم و به عنوان فرهنگستان علوم تقدیم دستندرکاران اجرایی کشور بکنیم تا انشالله اونها هم در برنامه‌ریزی خودشون از این نتایج استفاده کنند.
در برنامه هفتم سازمان حفاظت محیط زیست موظف شده تا سال آینده این آیین نامه را با همکاری دستگاه‌های مرتبط ارائه کند. سعید حاجی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون حج و عمره سازمان حج گفت از امروز روزانه بیش از 1000 عمره گذار از طریق 16 ایستگاه پروازی به سرزمین وحی مشرف می شوند. آقای رضایی افزود با توجه به 2 برابر شدن ظرفیت اعزام زائران، به مدت 10 روز تعدادی از پروازها به فرودگاه مدینه خواهند بود و در ادامه همه پروازها به فرودگاه جده منتقل خواهند شد. پروازهای عمره از 28 شهریور برقرار شده و تاکنون بیش از 10000 عمره گذار ایرانی به عربستان اعزام شدند. طبق برنامه‌ریزی سازمان حج و زیارت قرار است تا پایان عملیات عمره کنونی که فروردین 1404 خواهد بود 170000 نفر به سرزمین وحی اعزام شوند و اینکه هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 11:52 خواهد بود. روز پر از سلامت و نشاط و شادابی پیش رو داشته باشین. تا درود دیگر به درود عزیزانم.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستی.
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست باف، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
اگه مثل من بازنشسته یه تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفت.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم. ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
از همدلی تا همزبانی،
دشمن از پول، از سلاح، از امکانات، از تبلیغات جهانی برخوردار طرف مقابل، مؤمنین، مجاهدین فی سبیل الله اوش از اعشار اون امکانات هم ندارن، اما در این حال اون کسی که پیروز است طرف مجاهد فی سبیل الله است. مقاومت فلسطین پیروز است، حزب الله پیروز است. امروز هم این پیروزی مال طرف حزب الله و نیروهای مقاومت بوده. تا امروز دلیلش کشتار مردم. اگر رژیم صهیونی خبیث توانسته بود نیروهای مبارز را شکست بده، چه در غزه، چه در کرانه باختری، چه در لبنان، اگر توانسته بود نیروی مبارز رو شکست بده، احتیاج نداشت در دنیا صورت خودش اینجور سیاه و کریه نشان بده و این جنایت رو، جنایات رو علیه خانه و مدرسه و بیمارستان و فرزند و کودک و زن انجام بده. نتوانسته، چون نتوانسته بر نیروی مقاومت پیروز بشود،